أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم و ائمه اطهار علیهم السلام رو سپاسگزاریم به خاطر لطفی که در حق ما شد و در این ماه مبارک توفیق این رو داریم که دور هم باشیم و از فضائل اهل بیت عصمت و طهارت که پیرامون قرآن شریف بیانات شریفی رو داشتن بتونیم استفاده و بهره‌مندی لازم رو داشته باشیم. موضوع بحثمون انشالله خلاصه تفسیری خواهد بود از سوره حمد که مقداری عملیاتی تر در موضوع تفسیر اذکار نماز قابل بهره برداری باشه. یکی از قسمت‌های مهم نماز که اصلا در روایات وارد شده که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، هیچ نمازی اصلا منعقد نمیشه مگر اینکه فاتحة الكتاب یا همون سوره حمد به عنوان یکی از اعضای رئیسه اون قرار داره و میبایست این اذکار بیان بشه. به جهت اینکه گاهی ما از الفاظ استفاده میکنیم اما از معانی و تفسیر و تأویل اون بیخبریم یا خبر اندکی داریم، و از اون طرف در تمام عمرمون ما با این نماز مأنوسیم، انس اجباری که خداوند گذاشته برای شرفیابی به درگاه ایشون و یک شرف عامی است که برای همه گذاشتن. همه مؤمنین این قابلیت رو دارن که روزی 5 بار به درگاه خداوند قرار بگیرن و این اذکار رو بگن. خب سوره حمد رو ما شروع میکنیم خیلی مختصرتر از اون دوره سابقی که داشتیم که تفسیر بیان شد، خلاصه تفسیری رو بیان میکنیم. یه مقداری چیزهایی باشه که بیشتر میبایستی به ذهن آورده بشه اون موقعی که انسان این الفاظ رو به کار میبره. اولین نکته ای که عرض خواهم کرد این است که یک اطلاعات عمومی از این که این سوره اسامی دیگری هم داره، همین سوره حمد، فاتحة الكتاب، ام الكتاب، مثانی، سبع المثانی، اساس، شافیه، کافیه، وافیه، ام القرآن، اسامی مختلفی رو در تعابیری که در شهر مقدس به کار برده شده برای این سوره استفاده کردن. در موضوع فضیلت این سوره هم بیانات بسیار عظیمی وجود داره، طوری که اون رو برابر کل قرآن بیان کردن. ثوابی که برای اون نقل کردن ثواب بسیار زیادی است در قرائت اون و حفظ اون، و این که اختصاص دارند این سوره شریفه رو به وجود مقدس رسول گرامی اسلام، یعنی یک نحوه تعلق خاطری انسان پیدا میکنه وقتی که این سوره رو میخونه با وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت رسول خدا. و یکی از چیزهایی که شیطان رو واقعا به ستوه آورد و درد زیادی رو بر دل او ایجاد کرد همین نزول سوره حمد بود. وقتی که سوره حمد نازل شد در روایت داره که شیطان گریه کرد، با یک صدای عجیبی گریه کرد، که شرح اون رو ما قبلا بحث کردیم. و ترکیب زیبایی هم که در این سوره وجود داره یک ترکیب خاصی است، ترکیبی که شروع اون با حمد خداوند شروع میشه و و در وسط اون اخلاص هست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، که انسان اخلاص در عبودیت و عبادت رو از خودش نشون میده، فقط و فقط تو رو عبادت میکنم و فقط از تو استعانت میجویم. و در آخر هم که دعاهایی هست که دعاها شروع میشه، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، تا آخر آیاتی که در این سوره شریفه هست، همه اینها حالت دعایی داره. یکی از نکاتی که راجع به این موضوع بحث شده این هست که فرمودن که این سوره اسم اعظم رو در خودش گنجانده و داره. ببینید اسم اعظم رو حالا ما در بحث بسم الله الرحمن الرحیم دوباره تکرار خواهیم کرد، ولی اون ذهنیتی که ما داریم از اسم اعظم که فکر میکنیم که مثلا یک کلماتی است که حالا انسان اونها رو به زبون میگه و بعد چطور میشه، اینها صحت کافی رو نداره. اسم اعظم در واقع یک وجود و یک ماهیت زنده و خارجی است، یک چیزی است که میشه از اون بهره برداری کرد و استفاده کرد. وقتی که میگیم که حروف اسم اعظم در این سوره به صورت مقطع وجود داره، یعنی اینکه اون روحی که شما به عنوان اسم اعظم، اون بنیادی که شما به عنوان اسم اعظم نیاز دارید برای اینکه مشکلاتتون رو بتونید حل بکنید، برای اینکه تقرب به خداوند بتونید پیدا بکنید، این در این سوره نهادینه شده. شما میتونید اون رو کشف کنید و استفاده بکنید، که حالا شرح بیشترش رو در موضوع بسم الله الرحمن الرحیم انشاءالله عرض خواهم کرد. یکی از چیزهایی که برای بهره برداری بهتر از این سوره نیاز داریم، چه در نمازمون چه غیر از اون، این هست که انسان متوجه این باشه که وقتی که میخوایم، ما اصلا در این مباحث علوم غریبه و اینها این یک مسئله مشهوری است، کسی که شک داره و میخواد یک چیزی رو امتحان بکنه فایده‌ای به حالش نداره. مثلا میگن اگر فلان ذکر رو گفتی فلان اتفاق میفته، یکی میگه حالا بخونیمش ببینیم میشه یا نمیشه، این نمیشه. میگن اگر فلان نماز رو خوندی تبت زائل میشه، میگه حالا بخونیم ببینیم میشه، نه این نمیشه. اگر که اعتقاد به این داشته باشی که این نماز، این ذکر، این خاصیت رو داره، بعدن تازه اگر شرایط ذکر رو هم رعایت بکنی و اون اخلاص لازم رو داشته باشی فایده داره. حالا در اینجا دیگه عده‌ای هستن که خود اونها الحمدلله صاحب اخلاص فراوانی هستن، استفاده میکنن از خدمات اونها، ماها بهره‌مند میشیم. خوب هست که در اینجا این نکته رو گوشزد کنیم که این استفاده و بهره‌مندی از بسم الله الرحمن الرحیم که بعد میگیم، یا از این سوره حمد به صورت کلی، در گروه همین قواعد کلی است. اگر این قواعد کلی رو رعایت نکنیم اونها فایده چندانی به حالمون نخواهد داشت. میشه الفاظی رو که ما میخوایم مثل جدول ضرب که حفظ کردیم منتها اون ثوابی نداره تکرارش، اینجا ثواب هم داره. ما به جدول ضرب مشکوکیم برای اینکه بیماریای ما رو خوب میکنه، اینجا هم که مشکوکیم. فرقش در ثواب است، نه فرقش در این که میخواد کاری انجام بده برای ما یا کاری انجام نده. این رو دقت بفرمایید. خب حالا در موضوع این سوره، در خارج از نماز هم که بخواد کسی استفادهش بکنه، این فایده رو داره که میتونه باعث شفای مریضی ها بشه. در بعضی از تعابیر داره که هر مریضی غیر از مرگ، در بعضی از روایات داره که حتی برای اون کسی که مرده هست، اگر 70 بار این رو انسان خوند بر بالین اون و این مرده بلند شد، حضرت می فرمان تعجب نکنید، این سوره اینقدر فواید درش هست. منتها عرض کردم این بهره‌مندی از فواید این سوره به این معناست، و سیره عملی خود اهل بیت عصمت و طهارت هم بر این بوده که از این سوره استفاده میکردن. اینجور نیست که حالا یه دستوری میدادن که ماها استفاده بکنیم، خودشون خیر از مسیرهای دیگه استفاده میکردن، نه خودشون هم بر مریضهاشون همین سوره حمد رو قرائت میکردن و از همین واسطه استفاده میکردن. خب ببینید این سوره حمد با این خصوصیت هایی که گفتیم، شروعش با یک آیه عظیمی است که اعظم آیه قرآن است، یعنی بزرگترین آیه‌ای که در قرآن وجود داره و دائما تکرار میشه و اون آیه بسم الله الرحمن الرحیم است. بحث فضیلت سوره رو کنار بگذاریم، به همین مختصر انشاءالله بحث هست. آیه بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول این سوره است. اگر قرآن رو نگاه بکنید، در همین قرآن‌های مصحف‌های موجودی که در دست ماست، تنها سوره‌ای که اومدن آیه یک براش گذاشتن، یعنی سوره حمد رو که 7 آیه حساب کردن، با بسم الله الرحمن الرحیم است. یعنی الحمدلله رو آیه 2 حساب کردن. در مابقی سور دقت بفرمایید، این اتفاق نیفتاده. این طبق نظر اهل سنت است. طبق نظر شیعه در اول تمام سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم نازل شده، غیر از اون سوره توبه. و با توجه به این که در یک جای قرآن انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم دو بار نازل شده در این سوره، سرجمع تعداد بسم الله هایی که در قرآن هست همون 114 تاست به تعداد سور هست، منتها در سوره توبه نیست، در جای دیگه دوبار تکرار شده. اهل سنت می فرمان که نه، بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره حمد نازل شده، در ما بقیه جاها به عنوان آیه اول نیست و اون شماره هم گذاشته نمیشه و این مصحف‌های موجود هم طبق همون هست و بیان کردن. به هر صورت یکی از جاهایی که خیلی با صراحت بحث شده که این لفظ، حالا بگیم خیلی نزدیک به اسم اعظم هست، این لفظ بسم الله الرحمن الرحیم است. توصیه‌های فراوانی برای استفاده این در زندگی روزمره و این که چه شیعه و چه سنی سوره حمد رو بدون بسم الله مبطل نماز میدونن، این رو متوجه باشید. یعنی سایر سوره ها رو اهل سنت بدون بسم الله در نماز هم قرائت میکنن، اما سوره حمد رو بدون بسم الله قرائت نمیکنن. بسم الله الرحمن الرحیم آیه است که هم به صورت مستقل در بیرون قابل استفاده است و توصیه شده در اول تمام رفتارهایی که ما میخوایم انجام بدیم این آیه رو تکرار کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در اول تمام سوره هایی که میخوایم بخونیم این رو شروع بکنیم و در ابتدای سوره حمد با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. امام رضا علیه السلام میفرمان که ان بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الى اسم الله الاعظم من سواد العين الى بياضها. شبیه به همین رو دوباره در تعابیری که از امام صادق علیه السلام نقل شده آمده که این بسم الله الرحمن الرحیم، همین جمله‌ای که شما الان دارید گوش میکنید، این نزدیکیش به اون اسم اعظم از این سیاهی چشم به سفیدی چشم بیشتر هست. ببینید نزدیکی سیاهی به سفیدی چقدره، اصلا فاصله ای نداره، اینها ملصق به هم و چسبیده به هم هستن. میفرماد از این نزدیکتر دیگه ارتباط بین بسم الله و اسم اعظمه. از اسم اعظم شما همه شنیدید، یعنی نیازی نیست که بگیم اسم اعظم اصلا چی هست. در تعابیر مختلف خیلی وقتا خودمون هم استعمال کردیم همین لفظ رو که حالا البته توضیحاتی هم خواهم داد. عمده قدرتی که در بین انبیاء اعظم بوده و اونها استفاده میکردن برای تبلیغشون، چه در مسائل علمی که جواب و پاسخ سوالات علمی رو میدادن، چه در مسائل عملیاتی که معجزه‌ای ازشون صادر میشده، همه به واسطه اسم اعظمی بوده که در اختیار داشتن. این یک نکته. دوم این که این اسم اعظم یک وجودی است که یه قطعش هم البته قابل قطع پذیر نیست، این ماهیت هست. به هر اندازه‌ای که شما بهش علم پیدا بکنی و دسترسی داشته باشی، به همون اندازه از فضائل اون میتونی بهره‌مند بشی. فلذا وقتی که میخوان بگن که انبیاء اعظم از چقدر از این اسم اعظم استفاده میکردن، تعابیر قشنگی داره که مثلا اسم اعظم 72 قسمت 72 حرف هست. از این 72 حرف مثلا حضرت موسی علیه السلام 4 حرف به اندازه 4 حرفش رو استفاده میکرد، حضرت عیسی علیه السلام به اندازه 2 حرف، آصف ابن برخیا که تخت جناب بلقیس رو به یک چشم به هم زدنی، حالا طرفت ولی البته ترجمهش چشم به هم زدن نیست، یعنی این به اصطلاح چشم یه تکانی در وجود خودش بخوره، به یه تکان چشم به اصطلاح این را تونست بیاره و در کنار حضرت سلیمان قرار بده، واسطه همین شد، واسطه یه حرف اسم اعظم. و سایر انبیا که اگر خواستید دیگه مراجعه کنید به اون تفسیری که ما در تفسیر سوره هم داشتیم، در اونجا مفصل گفتیم. نهایتا ببینید کف این کار این میشه که ائمه اطهار علیهم السلام از این اسم اعظم 71 حرف رو دارن، از اون یک حرف باقی مانده هم اهل بیت فرمودن هر چیزی که از خداوند صادر بشه به ما میرسه، به جای دیگه ای نمیرسه. حالا اگر حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده میکردن به اذن الله، خب، و با دو حرف این کار رو انجام میدادن، اون کسی که 71 حرف از این رو داره دیگه وای میسه بالای سر قبرستان، خب یه صدا میزنه همه قبرستان جواب میدن دیگه، و این همون حرکتیه که امیرالمومنین علی علیه السلام انجام داد. این دیگه هیچ تعجبی پیدا نمی‌کنه. ببینید حجم قدرتی که پشت کار هست، اون ماهیتی که در کارها کمک می‌تواند بکند اینطور هست. و اون یک حرف هم که اسم مستعصر هست و حرف مستعصر هست که خداوند در نزد خودش نگه داشته، که به تعبیر اهل بیت عصمت و طهارت می‌فرمان برای اینکه یه فرقی بین بندگانش و خودش باشه، یعنی اینکه یه قسمت از علم در نزد خداوند قرار گرفته و اون اسم الهی است که از دیگران پوشانده شده و به خداوند اختصاص پیدا کرده، که اون هم انشاءالله ظاهر خواهد شد و خواهیم دید. و اهل بیت عصمت و طهارت رو انشاءالله در ایام ظهور با کل 72 حرف انشاءالله میتونیم ببینیم. در اینجا تعابیر مختلفی استفاده شده برای این اسم اعظم. گاهی گفتن اسم اعظم دو قسمت به سلام میشه براش تصویر کرد، یک ظاهر اسم اعظم، یک باطن اسم اعظم. ظاهر اسم اعظم رو تعبیر به رسالت کردن که ظواهر شریعت و دین هست، و باطن اسم اعظم اون بحث ولایت و ولایتی که اهل بیت عصمت و طهارت دارن. به هر صورت اون چیزی که انبیاء عظام ازش استفاده می‌کردن و در کتاب کوچولویی هست به نام علی و پیامبران خواستید ببینید، البته در احادیثمون بسیار هست، داستان‌هایی که ذکر شده، قضایایی که از این اسم اعظم به واسطه توسل به اهل بیت عصمت و طهارت بهره مند شدن انبیاء عظام. اما در این کتاب هم فارسی هست و بالاخره خیلی وقت هم از تألیف اون نگذشته، اونجا هم میتونید ببینید که چندین نفر از پیامبران رو اسم آوردن که چگونه از این اسم اعظم بهره‌مند میشدن. و نکته‌ای که در اینجا هست اینه که ما یه وقتی مدعی این که میخوایم اسم اعظم رو به دوش بکشیم نشیم، چون اسم اعظم رو افراد عادی توان این که حتی همون یه حرفش رو بتونن تحمل بکنن ندارن، که این در قضایایی که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت اتفاق افتاده هست، که بعضی مدعی شدن که ما می توانیم و خواستن که از این اسم اعظم بهره برداری بیشتری بکنن و در اختیار خودشون باشه، و بعد متوجه شدن که این کار براشون امکان پذیر نیست و خودشون انصراف دادن. بر صورت ببینید ما تاب‌آوری این قسمت رو نداریم، اما می توانیم از مزایای اسم اعظم از ناحیه کسانی که این ماهیت رو در اختیار دارن، بلکه این ماهیت اینقدر با اونها عجین شده که میتونیم بگیم خود اونها اسم اعظم هستن، و یا شاید تعبیر صحیح اصلا همون باشه که خود اونها هستن، این بهره برداری رو داشته باشیم. پس ما نحوه بهره برداریمون یکیش میشه همین توسل به اهل بیت عصمت و طهارت، توسل به این کلماتی که آوردن. این کلمات، خوب دقت کنید، این کلمات به شرطی اسم اعظم رو برای ما رهنمون هستن که ما اعتقاد به اون باطن اسم اعظمیشون داشته باشیم، که اون ولایت ائمه اطهار علیهم السلام هست. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم برای کسی عمل میکنه به قول خودم میگن از رو آب رد میشن میرن پاشون هم خیس نمیشه، که اولین نکتهش این است که میبایستی به باطن این اسم اعظمه، به روح این بسم الله الرحمن الرحیم که ولایت ائمه اطهار علیهم السلام هست، میبایستی توجه و اعتقاد داشته باشن و در ضمنش هم اون نکته اولی که گفتم پذیرفته باشن و این که نخوان امتحان بکنن، مطمئنن که این اینطوری هست و این در مسیر یواش یواش اونهایی که اهل سلوک هستن یواش یواش این اعتماد سازی براشون میشه. اینجور نیست که یه دفعه این اتفاق میفته، یه دفعه کسی یه انقلابی در وجودش میشه و تا دیروز اصلا قبول نداشت با بسم الله الرحمن الرحیم چه کارا میشه بکنی، امروز یه دفعه هست. نه، از امور خورد و ریزه شروع میشه، کارا خیلی کوچیک. بسم الله میگن مثلا، شوخی میکنه، کفششون جفت میشه، فعلا که خبر زیادی نیست که اعتماد پیدا میکنه که این بسم الله واقعا یک باطنی دارد که میتواند این کار رو بکنه. منتها کسی براش این اعتماد سازی میشه که واقعا اون اخلاص رو داره تا از این صفر شروع بشه. بعد دیگه یواش 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 تو امور مختلف براشون ظاهر میشه، یه جایی میرسه که دیگه حاضرن جانشون بدون که اصلا شناگری بلد باشه، حاضر از این رودخونه رد بشه بره اون طرف. پلم اینجاست، ازدحام این نمیخواد، از این بر رد میشه، بسم الله الرحمن الرحیم راه میفته میره، کفشش هم خیس نمیشه. این اون مقدمات رو داره. اینها رو نگفتم برای توی نماز، اینها رو گفتم که اطلاعات عمومی اون یکمی به روز آوری بشه. اما برای داخل نماز هم که میخواهیم استفاده بکنیم، وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم میبایستی توجه به باطن این بسم الله داشته باشیم. این نکته ای که در اینجا دوست داشتم که بیان بشه. فلزاد ببینید در خود این به اصطلاح آیه‌ای که در اینجا داریم میگیم به اسم الله الرحمن الرحیم، این به اسم، این اسم دیگه، اسم الله. حضرات معصومین در جای دیگه وقتی که میفرماد فله الاسماء الحسنا، برای خداوند هست اسماء حسنا، بهترین اسمهای اسمها برای خداونده، حضرت میفرماد که نحن اسماء الحسنا، ما اون اسمهای خوبی هستیم که مال خداست. وقتی که میگیم به اسم خدایی که رحمان و رحیمه، درست شد، داریم اشاره میکنیم به همون باطن، به همون وجود مقدس. فلذا بدون توجه به اون به هیچ جا نمیرسیم. اینها نکاتیست که میباسی در نماز انسان بهش توجه داشته باشه. توجه نداشته باشه نمازش میشه همین نمازی که هست دیگه، نمازی که من دارم میخونم، فایده چندانی به حال انسان نداره. فلذا من دیگه این مطالب رو دیگه بیشتر از این باز نمی کنم. به اشاره همین باشه که انسان می بایستی وقتی که می خواد از این مطلب بهره لازم رو ببره، حواسش به اون باطنش هم باشه. به اسم نیست، یعنی به یه سری حروفی نیست که شما بخواد اسم اعظم رو استفاده بکنید. این بسم الله الرحمن الرحیم مشعر به اون معناست، یا این یه فلش به اون معناست. باید حواست باشه که این فلش خودش هیچی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم مثل این علائم راهنمای رانندگی هست، این که خودش پیچ نیست که، اینجا گفته یه پیچ خطرناک هست، اینو که میبینی باید متوجه بشی. اینجا گفته میشه سبقت بگیری، این تابلوه که خودش چیزی نیست، میخواد بگه تو در این صحنه میتوانی این کار رو انجام بدی. بسم الله الرحمن الرحیم برای اشاره است، یه تابلوه برای اینکه تو متوجه بشی که میتوانی با این اسماء حسنا امر خودت رو با مبارکی آغاز بکنی، به اسم اللهی که رحمان است و رحیم است. خب اگر بخوایم الان یک معنایی از این بسم الله الرحمن الرحیم، ما میخوایم الان دیگه این آیه تقریبا دیگه بحثمون داره تمام میشه، میخوایم ما چی باید تو ذهنمون بیاد. بالاخره ما میخوایم الان نماز بخونیم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اون خدایی که صاحب اسماء است. اون اسماء هم جلوه‌گری خارجی دارند، هم یک معانی باطنی دارند، که من جمله اون اسامی که میشه برای از اسماء حسنای الهی است، یکیش رحمانیت خداست و یکی رحیمیت خداست. حالا چون رحمانیت و رحیمیت دوباره در یکی از آیات در ادامه تکرار میشه، ما دیگه یه جا اونجا بیانش میکنیم که رحمان یعنی چی و رحیم یعنی چی. الرحمن الرحیم دوباره داریم. پس انسان الان میبایستی متوجه به این معنا باشه. اگه توجه به این معنا نکنیم بسم الله رو از دست دادیم. و توصیه های فراوانی هم که به گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، که حتی آب میخوای بخوری بگو بسم الله، از در خونت میخوای خارج بشی بگو بسم الله، گوسفند میخوای سر ببری بگو بسم الله. ببین مما ذکر اسم الله علیه باید بخورید شما، از اون چیزهایی که اسم الله برش آورده شده گفتن بسم الله، یه اللهی گفته شده بر این. این اون چیزی است که باعث میشه که یک گوسفندی رو کارد میذاری گردنش، همه کاراش انجام میدی، رو به قبله هم میذاری، مسلمان هم هست، تمام کارا رو انجام میدی، این یک کلمه رو که نمیگی همه چیز از بین میره، این میشه مردار. این کلمه ای که ماهیتش میتواند مردار را تبدیل به یک غذای حلال لذیذ کنه، اونجوری میشه یک شیء نجس مضر، یعنی ماهیت اون رو تغییر میده. بسم الله نگید بخورید مریض میشین، بسم الله میگید میخورید طیب و طاهر بهرمند میشید. این کلماتی که میتواند اینطور اثرگذاری داشته باشد آیا میشه فقط لفظ باشد، هیچ روحی در پشت این نباشه، هیچ ماهیتی در پشت اون نباشه، بازی مثلا نعوذ بالله، میگن از این کلمه اگه استفاده کردی اینجوری میشه، اگه اون یکی نمیشه، بازیه. این بازی نیست، این یک اثر فوق العاده خارجیه، یک اثر وضعی است که میگذاره بر این شی وقتی که این اسم رو میارید. فلذا میگن این اثر رو که شما در این حیوان که وقتی میخواد سرش رو ببرید دیدید که یک دفعه ای تبدیل شد به این شی حلال، شما رفتار خودتون رو هم همین طور حلالش کنید، انجام بدید با اون اسم الهی، بگید بسم الله. و جالب این است که اگر ترک بکنیم در بعضی جاها برکت از کارمون میره و مشکلاتی هم برامون پیش میاد که بعضی از مواردش رو قبلا عرض کردیم. پس انسان متوجه این مسئله باشد که وقتی من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، دارم الان خودم و وجودم رو، نمازم رو، همه چیز رو دارم روح میدم به این ذکر شریفی که آوردم و ماهیتی که در پشت این ذکر شریف هست. این رو انسان توجه داشته باشه. فلذا نباید ما از این مسئله کنارگیری بکنیم که در تمام کارهامون بسم الله بگیم، ولو ریز باشه، کاری هم به کسی نداشته باشیم. و متاسفانه این رو که ترک کردن به صلاح اهل سنت و از اول سوره ها انداختنش، حضرات اهل بیت عصمت و طهارت وقتی میخواستن قضاوت کنن در این زمینه، میفرمودن عمدوا الی اعظم آیه فی القرآن، اینها دیگه اومدن دست گذاشتن روی بالاترین آیه‌ای که در قرآن هست. ببینید این آیه‌ای که باعث تطهیر هر چیزی میشه، ماهیت زنده خارجی که هر چیزی را میتواند ممکن کند، اینا اومدن این رو از قرآن کندن. خب یا در بعضی از تعابیر داره سرقو، به سرقت بردن. این مهمه، انسان متوجه باشه اهمیت داره. ما حاضر نیستیم هیچ سوره ای رو که خداوند در ابتدای اون بسم الله رو گفته باشه و اینطوری باشه ما بسم الله رو برداشته باشیم. و اصلا علامت این که یک سوره تمام میشه و سوره دیگری شروع میشه همین هست که بسم الله الرحمن الرحیم نازل میشده. بسم الله الرحمن الرحیم رو مستحب هست ولو در نماز ما بلند گفته بشه، به جهر به صلاح در نماز که میخوایم بخونیم این رو به آواز بلند بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، مگر در چند جا. یکی خانوم ها مستحب نیست که بلند بگن، البته آقایون که میدونید در نماز جهریه میبایستی حتما بلند خونده بشه، اما خانوما اصلا نماز جهریه ندارن، خب و مستحب هم نیست که این بسم الله بلند بگن. حتی آقایون هم در یه جاهایی لازم نیست که بلند بگن، بلکه نباید بلند بگن. اون کجاست؟ مثلا اگر یه کسی آقایی داره نماز میخونه، به جماعت داره میخونه، در رکعت دوم رسیده، سوم رسیده، این آقا خودش میخواد حمد بخونه، امام جماعت الان داره تسبیحات اربعه میخونه، ولو شما حمد دارید میخونید ولی حق ندارید بلند بخونید، نباید صفوف نماز جماعت به هم بریزید، یا اینکه کسی هست که فرادا میخونه، آقایی هست فرادا میخونه در رکعت سوم و چهارم به جای تسبیحات اربعه میدونید مستحب است سوره حمد بخونید. اگر آقایی هست در رکعت سوم و چهارم نمازش سوره حمد میخواند، اینم حق نداره بلند بخونه، استحباب نداره، این کار رو نباید انجام بده. یه سری مواردی هست که اینها رو هم عرض کردم که متوجه باشیم. خب این بحث بسم الله الرحمن الرحیم و کلماتی که می شده اینجا بیان بکنید، خب اینها دیگه حالا خود لفظ الله و لفظ اینها مباحثی رو داره که قبلا هم عرض کردیم. خود کلمه الله رو می فرمایند که اون اسم خداوند است که مستجمع جمیع کمالات است. یعنی وقتی شما میگی به اسمی که اون اللهه، این الله تمام اون کلماتی هست که هزار تا اسمی که شما میشناسید، تمام اون هزار تا اسم رو همدیگه میشن الله. مستجمع جمیع کمالات یعنی این. حالا یه معنای خیلی مختصرش که میشه حالا اینجا بیانش کرد، تمام اون چیزی که در اونجا شما میبینید، تمام اون اسمها رو اگر بخواید با همدیگه بگید، باید بگید یا الله. پس یا اللهی که ما میگیم همه این چیزا توش هست، یا رحمان توشه، یا رحیم توشه، ها، یا من لا یشغله سمع عن سمع توشه، یا من لا یبرمه الحاه الملحین توشه، همون اسمهایی که جمله است، اسمهایی که کوچولوه، یا عالم یا فلان، همه اینها توش هست، بگی یا الله. منتها همش رو ما که الان توجه پیدا نمی کنیم، که فقط می دونیم که این اسم رتبش خیلی بالاست. بعد میشه این اسم رو در شعبه های مختلفی دید. فلذا وقتی میگیم به اون اللهی که رحمان است و رحیم است، در واقع داریم رحمان و رحیم رو از توی شکم این الله میاریم بیرون، جلوگرش میکنیم، میگیم اون اللهی که همه خیلی اوصاف داره، اما الان من به رحمانیت و رحیمیتش بس دارم، که بعدن انشاءالله برای که تکرار ممل نشه عرض خواهم کرد. خب در ادامه این سوره، اولین آیه‌ای که به چشم ما میخوره و ما اون رو ذکر میکنیم الحمدلله رب العالمین هست. ببینید ما در مقابل کارهای نیکی که برامون میشه، خیلی مختصر و یه مقداری هم عامیانه تر میگم، ما در مقابل کارهای نیکی که برامون انجام میشه از طرف مقابلمون تشکر میکنیم، درسته؟ ما یه تشکری از طرف مقابلمون انجام میدیم. شما مثلا یه کاری برای بنده انجام میدید، بنده میگم ممنونم، متشکرم، خیلی زحمت کشیدید. ببینید اینها همش یه نحوه تشکر و قدردانی هست که بنده دارم نسبت به شما انجام میدم. خب این تشکرهایی که در عالم هست، به علاوه کنید اون تشکرهایی که ما توجه پیدا میکنیم به خود خداوند، میگن آه فلانی مثلا یه بچه خیلی خوب و سالمی گیرش اومده، میگیم خدای از تو تشکر میکنیم، الحمدلله که این لطف رو کردی، منت گذاشتی، بچه سالم هست. فلانی مشرف شد به فلان سفر زیارتی، میگیم الحمدلله لطف شد از ناحیه خداوند که ایشون بتونن مشرف بشن، یا هر چیز دیگری، نعمت مادی یا معنوی که میرسه. خوب دقت کنید، در مقابل تمام اینها یه شکر نعمت صورت میگیره، یه حمد، یه تشکر صورت میگیره. حالا میخوایم اینا رو یه جاش کنیم، چطوری؟ میگیم یه عده‌ایش هست که ما خودمون متوجهیم که اینا از ناحیه خداست، اصلا خودمون مستقیما میریم در خونه خدا از اون تشکر میکنیم. اینا که یه قسمت کار، یه قسمتی بود که ما خیلی توجه نداشتیم به این که اینا هم از نهای خداست. مثلا فلانی اومده یه کاری برای من انجام داده، من در اینجا دیگه توجه ندارم به این که این کار رو خداوند دل این رو نرم کرد که این به من احترام بذاره، الان بیاد این کار رو برام انجام بده. من الان اون مسبب پشت صحنه که مسبب واقعی است، دل این رو نرم کرد، دل اون رو نرم کرد، به من احترام بذارن، این مشکل رو حل بکنن. مردمک چشم این راننده تاکسی رو به این طرف برگردون که منو ببینه، بیاد کنار خیابون منو سوار بکنه، من از آفتاب نجات پیدا بکنم. من ببینید توجهی به اون کسی ندارم که این رو متوجه من کرد. از راننده تاکسی تشکر میکنم، میگم آه خیلی زحمت کشید، من تو آفتاب اذیت بودم، بالاخره شما زحمت کشید وایسادید، کسی وای نمیسان. ببینید این تشکرهایی که ما این طرف و اون طرف خرجش میکنیم. در این آیه اول سوره هم داریم میگیم آقا همه رو یه جا کن، چون اونهایی که من متوجهم که از ذات لایزال توست، چه اونهایی که من متوجه نیستم. هر تشکری که در این عالم هست، الحمدلله رب العالمین، همه حمدها، اصلا این جنس حمد یا این که همه حمدها، همه اینها برای اون خدایی است که او رب العالمین است. حالا رب به چه معناست؟ رب به معنی پرورش دهنده است، نه به معنای خدا. خوب دقت کنید، رب به معنای خدا نیست فی ذاته، بله اون ربی که به صورت ذاتی رب است او خداست. اما در همین قرآن شریف به یهود و نصارا ایراد گرفته میشه که شما، خوب دقت کنید، که شما رهبان و اون حبر خودتون رو، یعنی علمای یهود و علمای نصارا نصرانی ها، میگه شما این علمایتون رو ارباب قرار میدادید، ارباب من دون الله قرار میدادید. پس معلومه، ببینید ارباب جمع رب دیگه، معلوم میشه که میشود رب را به یک کس دیگری غیر از خداوند هم اطلاق کرد، ولو این که انسان به اشتباه، یا نه گاهی وقتا درستش میگه اللهم ارحم هما کما ربیانی صغیرا، پدر و مادرم این دوتا رب منن. اصلا خود خداوند میفرماد که اینها رو برو تشکر ازشون بکن، اینها رب تو هستن، اینها مربی تو هستن. دقت فرمودین؟ پس ببینید، پس ما یه سلسله رب داریم، این رب ها، یه عده از این رب ها مثل شیطانن، مثل همون رهبان و حبر و اینها هستن که اینها میشن من دون الله، از نایه غیر خدا هستن، و وقتی هم دستوری میدن از نایه خودشون میگن و دعوت به خودشون میکنن اینا رو بریزید دور. درست شد؟ این ربا رو بریزید دور، میایم سراغ ربای خوبا، یعنی مربی های خوب. یکیش پدر و مادرمونه که ما رو تربیت میکنن، پرورش میدن. استادمون هست، اون هم مربیمون هست. حالا من نمیخوام یه تعبیر رب رو به کار ببرم، مربی رو به کار ببرم. استادمون هم مربی است. هر کسی که یک کلمه‌ای به ما یاد میده میشه مربی ما. اون کسی هم که ما رو پرورش میده از لحاظ جسمی، اون هم مربی ماست. همین کسی که تو ورزش هم کمک ما میکنه، همین هم مربی ماست. ما هیچ کدومو نفی نمیکنیم. درست شد؟ من تا ببینید اینها رو طبقه بندی میکنیم، میگیم این رب یا اون رب بده است که دعوت به خودش میکنه اونو ولش کنید. میام سراغ این سلسله ربهای خوب. از اینجا، از این پایین که شروع بکنید، مثلا با پدر مادرتون شروع بکنید، بعد برید استادتون، بعد برید همینطور بالا 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 بالا، میرسید به یه جایی که رب میشه امامت. اون هم یه نحوه رب دیگه، امام هم برای انسان میشه رب. فلذا در بعض تعابیر داره که رب الارض امام الارض، که میگن رب الارض، رب الارض پرورش دهنده زمین، اون کسی که پرورش داره میده کیه؟ مربی زمین که تربیت میکند اهل زمین را، اون کیه؟ نه به معنی خداست. ما نمیخوایم بگیم که اماممون خداست، اینا حواستون باشه، این ما بد متوجه شدیم، این کلمه به معنی خدا نیست اصلا، معنی مربیه. حالا مربی اعظم، اون کسی که مربی تمام این مربی هاست در سلسله مربی های خوب، اون کیه؟ اون خداست. فلذا حتی در بعضی از این تعابیری هم که لغت رو هم خواستن ترجمه بکنن و دقت کردن، میگن رب تنها، به هیچ چیزی اضافه نشه، میگیم رب غفور. اینجا مثلا میشه گفت خدا، ربون غفورون، ربون. ولی اگر که آمدی این رو اضافه کردی به خودت، به یه جایی گفتی رب فلان جا، رب من، رب من ممکنه من منظورم مربی خودم باشه، مربی فوتبالم باشه، یه عیبی نداره، این کفر نیست. متوجه شدین؟ حضرت یوسف علیه السلام به اون بنده خدا گفتن اذکرنی عند ربک، ربش کی میشد؟ فرعون. گفت وقتی که رفتی پیش فرعونت اونجا منو یاد بکن نزد ربت. اینا رو دارم میگم ذهنمون یکم آشنا بشه. پس رب همیشه به معنای فقط خدا نیست. حالا اون کسانی هم که اومدن مثل حالا راغب اصفهانی و اینطوری مثلا بحث کرده، گفته اونم محل بحثه ها، اونم خودش محل بحثه که این قاعده اصلا درست است و درست نیست. این کلاس یه گنجایش این بحث رو نداره. اون کسانی که حالا ممکنه بعدن هم گوش بدن، من اشاراتی میکنم تو این بحث، هر کسی به اندازه معلومات خودش مطلب رو متوجه میشه. پس این رب طبق سلسلهش ممکنه هر جایی باشه. حالا این رب عالمین، این رب عالمین کیه؟ اگر منظورتون اون ربیه که به واسطه دیگران همه کارهای زمین رو داره انجام میده، اون رب العالمین اون کیه؟ ها؟ خداست. اما خداوند یه سری وکلایی هم داره که کارهاشو انجام میدن، اونم ممکنه دیگه بیشتر از این توضیح نمیشه داد. درست شد؟ الحمدللهی که رب العالمین است، اون خدایی که ببین چون قبلش حالا الله اومده، ما این رب رو داریم وصف میگیریم برای ذات خداوند. پس ما دیگه از اون بحث کلیمون اومدیم بیرون، درست شد؟ از بحث کلیمون اومدیم بیرون، میخوایم رب العالمین رو الان نسبت به اللهی که قبلش اومده، الحمدلله، حمد و ستایش، تمام حمدهای عالم فقط مخصوص اون ذات لایزال الله هست که هزار تا اسم داره، یکیش هم ربه. درست شد؟ هزار تا اسم داره، یکیش هم ربه. منتها این خدا تمام این سلسله ارباب خوبها رو خودش داره هدایت میکنه. اون خدایی که رب الارباب است، رب العالمین است. پس من ببینید در اینجا دارم به توحید افعالی میرسم، میگم که هر کار خوبی که برای پرورش من انجام میده، ولو مامانم، ولو بابام، ولو داداشم، ولو استاد فلان ورزشم، استاد فلان علمم، تمام اینها که دارن انجام میدن، سلسله این ارباب رو شما بگیرید، خوبا رو بکشید همینجور برید تا بالا، میرسید به یک کسی که او دارد تمام این ربها را مدیریت میکند که اینها به من افاضه برسونن. خدایا الحمد و تمام تشکرها برای تو که رب تمام اون ربها هستی. جمله اینجوری میشه، این ترجمه سلیسش که انسان تو نماز بتونه حواسش رو جمع بکنه. در این سلسله جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت گم نشه. رب العالمین وقتی که میخواد افاضه کند از ناحیه کجا افاضه میکند؟ این یک. دوم یه نکته آخری رو هم بگم که دیگه بحث تمام، این هست که در کلمه عالمین بحث شده. اهل سنت میفرمان که عالمین جمع دیگه، عالمون و عالمین، میگن این جمع درستی نیست. خدا چون نثر مسجع داشته، آخرش باید با این تمام میشده این جملات، نثر مسجع بهش میگن، سجع داشته، چون نثر مسجع بوده باید میگفت الحمدلله رب العالمین، یعنی تثنیه می آورد، چون ما دو تا عالم داریم، آورده الحمدلله رب العالمین که با رحیم اینها جور در بیاد، وگرنه این لفظه معناش تثنیه است، یعنی دو تاست، اما لفظش جمعه. درست شد؟ این اصلا یه خدشه است، یه بحثی است، حرف بی خودی هم هست. ائمه اطهار به این جواب دادن، گفتن اصلا اینجوری نیست، خداوند هزار تا عالم داره، نه یکی دو تا. شما میگید دو تا، چون اونا میگن فقط عالم غیب و شهود، تمام، یا میگن عالم جن و عالم انس، خب میشه دو تا. نگاه، ما میگیم آخه این چه حرفیه، از این بری شروع بکنیم. دیدید در سایر بحثامون هم ما داشتیم، عالم ارواح، عالم زر، عالم صلح، عالم رحم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، اینا از یه طرف، این یه سلسله عالم. سلسله های دیگری هم از عوالم داریم که وقتی خدمت حضرات میگفتن که مثلا فرض بگیرید اینطوری ما گل سرسبدیم و ما دیگه مثلا دیگه آخر آخرشیم و اینها، حضرت میفهمن بابا این حرفا چیه؟ خداوند هزار تا سلسله آدم مثلا آفریده تو آخر آخرشیم، هزار تا سلسله ها، یا در پشت این عالم شما عالم دیگری است که اینطوری. یا اون روایتی رو که در تفسیر بحث کردم قبلا، اگه خواستید اونجا هم ببینید، که راجع به اصحاب السلاح که اصحاب امام زمان ارواح نافدا هستن که از جاهای دیگری میان، اینا بالاخره اینا عوالم دیگری هستن، در کنار ما هستن. فلذا صحیح نیست این گفتاری که بعض از علما اهل سنت داشتن که عالمین رو به معنی عالمین میگیرن. اینا حواستون باشه. پس ما وقتی که میخوایم ترجمه الان به ذهنمون بیاد، همون معنای جمعی رو میاریم، میگیم که اینطوری تمام حمدها، تمام این تشکرهایی که تو عالم هست برای اون وجود مقدس اللهی که تمام اوصاف خوب درش هست، که یکیش هم پرورش دهندگی رب هست، برای تمام عالمها که یه عالمش هم این کره زمین ما کوچولو اینقدیه، که کره زمین در منظومه شمسی تازه هیچیه، کره زمین در منظومه شمسی هیچیه، اگر بخواید اون رو در کهکشان راه شیری ببینید اصلا دیده نمیشه، یعنی وایسید بالای کهکشان راه شیری بخواد زمین رو ببینید اوه اصلا دیده نمیشه. حالا اگر بخواد بالای آسمان اول بیستید و که میلیاردها کهکشان داره، که کهکشان راه شیری مثل یه خطی تو اوناست، شما این سالن به این بزرگی رو بگیرید یه خط بکشید اینجا گوشه دیوار، این میشه کهکشان راه شیری. میلیاردها کهکشانی هست که این تو یکی از سیاه چاله‌های اون یه دفعه دفن میشه، تمام میشه، گم میشه اصلا. کل این کهکشان راه شیری که هزاران منظومه داره و یک منظومش منظومه شمسیه و ما در اون منظومه شمسی داریم دور خورشید میدویم، بعد ما تو این همه به این بزرگی دوباره روی این کره زمین کشورهای بسیاری هست و یک کشورش اینو در اونجا کلی شهر هست و یه شهرش اینو اونجا کلی خیابون هست و یه خیابونش اینو اینجا کلی صندلی هست و یکیش منم و من وایسادم میگم انا ربکم الاعلا. خب خیلی خنده داره، میگم بابا بشین سر جاتون، هیچی نمیفهمی، تو اصلا بالا نشونت بدن ذره ترک میشی، چیه رب اعلی منم؟ این خنده داره، رب اعلی تازه، نه ربم من، ربما من مربیم، نم رب اعلی از همه بالاتر، جایگاه الوهیتی منم. ببینید الحمدلله رب العالمین، برای اون کسی که رب است برای تمام عالم ها. خدا انشالله توفیق فهم معارف دینی رو به همه ما ارزانی بدارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.